بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانید امشب به مناسبت سالگرد آیت الله العظمای بروجردی مجلس در همین جا برقرار است. اولا شرکت میکنید انشاءالله برای اینکه واقعا یکی از افتخارات عالم تشیع بود ما که در درس ایشون مدت ها شرکت داشتیم، علاوه بر مقام علمی، ابتکارات، استقلال فکر، عمق مباحث، علاوه بر همه اینها اون حالت معنویت فوق العاده و قداست روحی رو واقعا در ایشان لمس می کردیم. ایشان از طباطبایی های بروجردن و احتمالاً با ایشون هم نسبت داشته باشن، ولی من نمیتونم قطعا بگم. نوادگان ایشون بعد میگن در حالات چون نوشتن از نوادگان بحرالعلوم هن. به هر حال خود ایشون بحرالعلومی بود واقعا. در علوم مختلف هم ورود داشت، در حدیث، در رجال. ادبیات عربی ایشون خیلی قوی بود، مسائل تاریخی رو خوب میدانست. عرض کردم اون تقوای باطنی و قداست درونی ایشون هم واضح بود و درسی بود برای همه ماها. خدا ایشون رو غریق رحمت کنن و خدا همه ما رو رهرو راه ایشون قرار بده. فراموش نمی کنم وقتی ایشون مرحوم شدن، حوزه در یه حالت بهتی فرو رفته بود، یعنی خیال میکرد دیگه آینده ای نخواهد داشت. همین جا منبری بود و از جمله کسانی که رفتن منبر من رفتم، گفتم بالاخره خداوند تضمین کرده از این حوزه رو. درست است ایشون استوانه حوزه بودن، ولی که این خداوند این حوزه رو بدون سرپرست نخواهد گذاشت. آیون حالت انفعالی خود باختگی به خود نگیرند و بالاخره بعد از مدت ها یواش یواش درس ها شروع شد و آقایون دیگه آمدن میدان و حوزه بالندگی و پیشرفت خودش رو ادامه داد. اون وقت زمانیشون 4000 نفر طلاب بودن، حالا حدود 50000 نفر و حمدالله هستن. امیدوارم خداوند ایشون رو غریق رحمت کند. همه هم با هم یه فاتحه برای ایشون بخوانیم با ذکر صلوات. الله صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بحث ما درباره شرایط نائب بود. رسیدیم به شرط سوم، شرط چهارم، یا در سوم ادغامش بکنیم، مسئله ایمان. علاوه بر اسلام نائب باید ایمان داشته باشه، یعنی شیعه اثنا عشری باشه. قبل از آنی که بحث ادامه بدم اجازه بدید یک قدم برگردیم به بحث نیابت صبی. بعضی از آقایون اصرار میکردن که روایتی در کتب دیگر برای جواز نیابت صبی استدلال شده که ما این رو در دلائلمون ذکر نکردیم. من روایت رو میخوانم تا بدانید این روایت هیچ دلالتی بر جواز نیابت صبی نداره. آدرس روایت جلد دوم وسائل، ابواب الاحتضار به مناسبت غسل میت و تجهیزات میت، اولش ابواب الاحتضار. باب 28 حدیث 6. سند روایت خوب موثقه معاویه ابن عمار. پس شد جلد دوم وسائل و ابواب الاحتضار و باب 28 و حدیث 6 روایت موثقه معاویه ابن عمار. قال قلت لابی عبدالله ما یلحق الرجل بعد موته، کسی که از دنیا رفت پروندش بسته میشه کاملا یا یه چیزایی بعد از موت ممکنه عائدش بشود؟ فقاله، حضرت فرمود سه چیز است که عائدش میشه و پروندش از اون نظر بازه. سنتون قد سنها یعمل بها بعد موته، یه سنت خیری گذاشته. منظور از سنت خیر این نیست که بدعتی در دین بذاره، مثلا آمده کلاس درس قرآنی در این مسجد تشکیل داده، از دنیا میره کلاس درس قرآن سالها ده سال ادامه داره، یا آمده است مثلا برنامه دعای کمینی در فلان مسجد راه انداخته، برنامه حفظ قرآنی راه انداخته و کارهای خیلی از این قبیل، یا یک گروهی به عنوان خیریه، ساختمان نمیگم ساختمان بده، گروهی انجمن خیریه تأسیس کرده که این انجمن ده سال ادامه پیدا میکند و کارهای خیلی انجام، اینا میگن سنت. سنتون قد سنها یعمل بها بعد موته فیکونو لهو مثلو اجر من یعمل بها، تمام کسانی که عمل میکنن همانند اجر اون رو هم برای من سن سنتن حسنه می نویسن. روایت دیگه هم داریم، اصلا یه بابی در وسائل ظاهرن داره، من سن سنتن حسنه کان لهو مثلو اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شیئون، بیان که چیزی از اجور اونها و مزد اونها کم بشه. یک، و صدقت الجاریه تجری من بعده. صدقات دو رقم داریم، یه صدقاتی داریم غیر جاریه است، مالیست و به عده‌ای میدهد و لباسی، غذایی، مسکنی تمام میشه، اما یه وقت صدقه جاریه است، چیز بقاداریه، بنای خیری، مثلا بیمارستانی، مسجدی، مدرسه‌ای، کتابهای قرآنهای چاپ کرده، اینا صدقات جاریه است در مقابل غیر جاریه و فانیه. و صدقت الجاریه تجری من بعده، اینم برکاتش به پروندش میرسه و از این نظر پرونده اعمال مفتوحه. سوم والولد و طیب، اینجا شاهده والولد و طیب ید او لوالدیه بعد موته ما، فرزند صالحی هست که دعا میکنن بعد از مردن. خب تا اینجا کاری بهش نداریم، فقط تذکری است. خوب و یحج و یتصدق و یعتق عنهما حج، یحج یتصدق صدقه در راه خدا و یعتق عتق رقبه عنهما از پدر و مادر و یصلی و یصوم و عنهما، چسبیدن به این یحج که این ولد عام صغیر و کبیر شامل میشه و ولد و طیب هم شامل صغیر میشه، صغیر منتها ممیز آگاه و هم شامل کبیر میشه. بنابراین این جزء مطلقات خوبه. البته اشکالی که ما در مطلقات کردیم اینجا هم جاری، ما گفتیم مطلقات ینصرف الی البالغین، تمام قوانین، تمام احکام، تمام برنامه ها وقتی گفته میشه شمول بالغین رو داره، عاقلین رو داره، غیر بالغ و غیر عاقل اینا از دایره شمول اطلاقات بیرونن. این مسلم عزف الازاله در این حدیث یه نشانه ای هست که قرینه همچین کسریح میشه که این مال کبیره. من میخونم ببینم توجه پیدا میکنید. و یحج و یتصدق و یعتق عنهما، چقدر یتصدق و یعتق، تصرفات مالی که صغیر نمیتونه بکنه، عتقی که نمیتونه بکنه، این که از سریعه. حالا شما یه تقدیر میگیری، یتصدق به اذن ولیهی، یعتق به اذن ولیه، این نداره. کسی است که صدقه هم میتونه بده، یعنی استقلال مالی داره، یعنی کبیر رشیده، یعتق عتق میتونه بکنه. بنابراین یحج هم همینه. بله، من میخوام بگم این حدیث قرینه ای میشود که اون مطلقات سابق را هم راحت تر بتونیم تقلید کنیم، چون در عین این که مطلق اولش آخرش یه قیودی داره که نشان میدهد مال کبیر است و صغیر شامل نمیشود، مال کسی است که استقلال مالی داره. این حدیث خیلی مشکل دار تر از مطلقات گذشته. فیه قرینتون شفاف که دلالت میکنه ولی اینکه شامل کبیر میشه. به هر حال ما اینو ذکر نکردیم و دلالتی هم نداشت، اصرار کردن گفتیم ذکر میکنیم. و اما بریم سراغ ایمان. گفتیم در مورد ایمان اختلاف است بین علما که آیا ایمان شرطه؟ نامی شود یک اهل سنت غیر ناسبی رو برای نیابت دعوت کنیم و بگیم مطابق مذهب ما هم به جا بیار، نه مطابق مذهب خودت. نه جانم، ایمان در مقابل اسلام، ایمان مقابل اسلام، ایمان در مقابل اسلام تکرار نکنی. یه ایمان مطلقی داریم، الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر، اون مطلقه. یه ایمانی است که مقابل اسلام قرار میدیم، معنی خاص داره که در روایات تشبیه شده، اسلام به مسجد الحرام و ایمان به منزله کعبه، از قبیل خاص و در مقابل عام. به هر حال اقوالی رو نقل کردیم، از جمله کلام حداق خوندیم که ایشون می‌فرماید اکثریت متأخرین ایمان و شهادت ندانستند. کلام مستند رو هم خوندیم که ایشون می‌فرماید ایمان شرط ازهر این است که شرط که از کلمه ازهر استفاده می‌شود. مخالفینی هم در این مسئله هست که ایمان و شرط نمی‌دانم. کلامی از مستمسک بخوانم، خوندیم دیروز؟ بله، از هر ناظر و عدله هست، ولی در این حال دلیل بر وجود مخالف هم هست. در مسائل اجماعی هیچ کس نمیگه الازهر، اجماعی باشه که الازهر نمیگه. مرحوم آقای حکیم در جلد 11 مستمسک در صفحه 7 بعد از آنی که مسئله ایمان رو مطرح میکنه میگه الا ما ذهب الیه جماعتون، گروهی قائل به اشتراط ایمان شدن، یعنی نه همه. الا ما ذهب الیه جماعتون و غیر به عدم اعتباره. بعضیا گفتن ایمان شرط صحت نیابت نیست و صحت نیابت المخالف، قائل به صحت نیابت مخالف شدن. و لعله، اینو دقت بفرمایید، و لعله ظاهر الاکثر، اکثر قائل به عدم اشتراط ایمان در صحت نیابت هست. چرا؟ می‌فرمان برای اینکه اسمی از ایمان نبردن، فقط اسلام رو گفتن. حیث لم یتعرضوا لذکر شرط المذکور، این شرط رو ذکر نکردن، ایمان رو. وقت تسرو اقتصار کردن على اعتبار الاسلام، فقط اسلام شرط دانستن و سخنی از ایمان ذکر نکردن. بس معلوم میشه اکثر ایمان شرط در صحت نیابت نمیدونن. کلامی هم از جواهر بخوانم و اقوال رو اجمالا فهمیدیم چیه. جواهر خدایش رحمت کند در باره مخالفین خیلی شدیده، تعبیرات تندی در ابواب مختلف داره، از جمله اینجاست. بله ظاهر جلد 17 صفحه 357 ابواب نیابت همش در جلد 17 جواهر. بله ظاهر مساوات المخالف بل غیر الامامی، شیعه غیر 12 امامی، للکافر فی ذلک، مساوی کافر است در این. بعدش هم زیلش هم یه حرفایی دارد که از نظر دنیا ما با اینها معاشرت مسلم باید بکنیم، ولی در باطن چنین چنان تعبیرات تندی داره. لعدم صحت عمله، چون عمل او صحیح نیست. در واقع صغرا و کبرا اینجاست که هر دو قابل بحث. صغرا این است که عمل المخالف لیس بصحیح، دلیلش رو میگیم. کبرا من لم یصح عمله لا تصح نیابته، من لم تصح عمله لا تصح نیابته. هم صغرا قابل بحثه هم کبرا. خوب اول بحث کبرویش رو ذکر کنیم که خیلی گفتگویی نداره. معلوم آقای حکیم و بعضی دیگر هم شاد گفتن، میگن اگر کسی عملش برای خودش صحیح نباشه، آیا این دلیل میشه که برای دیگری هم صحیح نیست؟ خودش صحیح نیست چون متقرب الالله به این عمل نمیشه. فرض کنید عملش رو صحیح ندانستیم و گفتیم مخالف، چون عملی صحیح نیست لا یتقرب الالله به عمله. اما اون بحث دیگری، اما میگم اینا رو امروز انشاءالله، اما این میخواد عمل برای منوبعاً به جا بیاره، منوبعاً متقرب الالله بشه. اون که قابلیت تقرب الالله داره، منوبعاً مسلمون، شیعیون، امامیون، اثناعشریون، چرا برای اون درست نشه؟ کی گفت اولا و به ذات خودش؟ ابدا. اولا و به ذات خودش لازم نیست تقرب پیدا کنی، نیست. میدونم کسی، مثال میزنم، کسی قضای روزه به ذمه نداره، حالا اجیر شده برای دیگری قضای روزه به جا بیاره، اولا و به ذات خودش قضای روزه نداره به ذمه که متقرب به قضا بشه، برای دیگری به جا میاره اون متقرب میشه. نماز قضایی به ذمه نداره ولی نیت میکنه مال دیگری او یتقرب، انا لا اتقرب، اصلا من قضایی ندارم. فبنا انا، بعد اون ثواب تفضلی تقرب منوب ان، نه من، من نیت میکنم اون آقا متقرب بشه. من مثال میزنم برای شما، شما وکیل شدی از طرف زید، بروی این پول رو در راه خدا به فقرا بدی، نیت کی میکنی؟ زید. قصد قربت میکنی؟ از طرف زید. خودت که برای خودت قصد قربت نمیکنی، پول مال مردمه، بهت گفتن اینو ببر اجازه بدید. او یه بحث دیگریه، برای خودش نداره، برای دیگران، برای دیگران میرسیم، میرسیم برای دیگران، برای دیگران میرسیم. ما اونو شرط نمیدونیم، خیلی هم شرط نمیدونن، میگن ذابح لازم نیست شیعی باشه، ذابح میتونه اهل سنت باشه. غالبا هم در اعصاب گذشته همیشه ذابح ها کهی ذابح از ایران می بردن، حالا می برن به خاطر احتیاطی که امام قدس سره داشته و الا فتوا غالبا بر این نیست. اجازه بدید من میگم، شما یه پول صدقه رو گرفتید به نیت دیگری می روید می دهید، آیا او متقرب الالله می شه به این صدقه یا شما؟ او می شه. حالا یه ثواب تفضلی هم خدا به واسطه میخواد بده، این ثواب تفضلیه، نه این است که قصد کرده از قربت از ناحیه خودش، قصد کرده قربت از ناحیه او، ای بسا از ناحیه خودش هم هیچ قصد قربت نداره، یه پول گرفته. به هر حال بحث در این است که مسئله عدم صحت عمل نفس ملازم به عدم صحت نیابت از غیر نیست، خودش مانع داره برای تقرب، اما غیر مانع نداره، قصد نیابت از او میکنه. این اشکال است که به کبرا کردم. پس سلمنا عدم صحت اعمالهم، این دلیل بر عدم صحت نیابت نمیشه. و اما سغلا، سغلا معرکت الارای، اجازه بدید برم سراغ در نماز چی؟ چرا نمیتونه قصد قبر بگه؟ مسلمانه، عقیده به خدا داره. کی اشکال کرده؟ ما همونا رو میخوام اشکال به اونایی که اشکال کردن میخوام بکنیم دیگه. شما یه مسلم میگید اشکال کردن، ما هم اشکال میکنیم به اشکال کنندگان. اجازه بدید حالا این مسئله رو یه خودی آسته تر بریم جلو روشن بشه. و اما بحث صغروی، آیا اعمال اینها فاسد است؟ باطل است؟ یا ثواب نداره؟ فرق بین فساد است و ثواب، تعبیر دیگر قبول. بسیاری هستند صحت و قبول میگن دو مقوله است. نمازت، تویی که عاق والدین هستی، نمازت خوندی صحیحه، اما قبول نیست. چرا؟ چون عاق والدین، چون غیبت کردی تا 40 روز قبول نیست، چون شراب خورده تا 40 روز قبول نیست. توجه داری؟ قبول نیست یعنی ثواب نداری، اما صحیح هست و انجام وظیفه شده. آیا اعمال اینها فاسد و باطله یا صحیح هست و غیر مقبول و فاقد ثواب؟ یه نکته است. نکته دیگر این است، اینا سه گروه هم. یه گروه ناسبیه. آیا روایاتی که میخوانیم مربوط به ناسبی هاست؟ در بعضی از روایات تسبیح شده ان ناسبی، در چند روایت دو سه روایت ان ناسبیه. آیا مال ناسبیه یا غیر ناسبی رو میگیم؟ غیر ناسبی هم دو گروهه، جاهل قاصر، جاهل مقصر. ناسبه نیست. بعد حالا اینا کم کم دارن وارد در ناسبی میشن، این گروه وهابی. اونی که ناسبی نیست، علاقه به اهل بیت هم داره، مذهب حقم درک نکرده، چرا؟ جاهل قاصر بوده، نتوانست تحقیق بکنه، کم سوادی از روز اول عادت کرده. یه وقت هم جاهل مقصره. آیا ما همه اینها رو در یه صف قرار بدیم، ناسبی و جاهل قاصر و جاهل مقصر، یا نه اینا رو تو عبارات علما کمتر از هم جدا کردن؟ ما درباره عبادات مخالفین قبلا بحث کردیم، الان من نمیخوام به طور کامل وارد این بحث بشم، یکی دو هفته ممکنه وقتمون رو داشته باشه و ما قبلا هم گفتیم، ولی من جاهایی که باید مطالعه کنید در اختیارتون میذارم و راه و رسمشم نشون میدم، برید روی این بحث مطالعه کن. روایاتی که درباره اعمال مخالفین هست در سه جا عمدتاً هست، منحصر به اینا نیستا، ولی عمدتاً در این سه جا هست. یکی در باب 27 از ابواب مقدمه عبادات در جلد اول وسائل، تکرار میکنم، جلد اول وسائل، ابواب مقدمه عبادات، ببخشید، ابواب مقدمه باب 29، نه نه باب 27، باب 29 از ابواب مقدمه عبادات در جلد اول وسائل، در اونجا 19 تا حدیثه که تعبیرات مختلفی داره. نمونه تعبیرات شو خدمتتون عرض میکنه. یه باب 31 هم هست، باز در همون جلد اول وسائل، در همون مقدمه عبادات، بحث در این که اگر بعد مستبصر شد، آمد مذهب امامیه رو قبول کرد، عبادات سابقش قبول میشه، یعنی از قبیل شرط متأخر بوده، که به شرط قبول مذهب حق اعمال سابقش قبول میشه، که بگیم معنیش این است که اگر این شرط حاصل نشود قبول نمیشود. شرطش موافات علل ایمان به مذهب اهل البیت، اگر عاقبت کارش این نباشه پس قبول نمیشه. اینم باب 27 که حدیث زیادی داره. ببخشید 31، این 27 مال مصدق، من این وسط نوشتم. بله بعضیش ناسبی داره در همین. این حدیث زیادی داره، اینجا شماره احادیثشو من دارم که باب 31. بله حالا احادیثشو میخواد بدونید چقدر زیاده. این باب 31، بله حالا میخوام خیلی زحمت نکشم. این باب 31 5 تا حدیث اینجا داره که چند تاش حدیث یکش و حدیث دوش تعبیر به ناسب داره، ناسب. و اما یه باب سومی هم در مستدرک الوسائل که اون باب 27 که گفتم مال مستدرکه. بله اون 38 تا حدیث داره در همین، در همون جلد اول و ابواب مقدمه العبادات در سایه وسائل پیش میره. ابواب مقدمه العبادات وسائل باب 29 بود، این باب 27، دو تا باب حدیث نداشته، دو تا عقب مونده. 38 حدیث هم اونجا عقد شده. عمده روایات در اون باب 29 وسائل و 31 وسائل و 37 مستدرک الوسائل. حالا داریم ابواب دیگر هم داریم، منصر به این نیست عرض کردم. این روایات تعبیراتش مختلفه، خوب دقت کنید. در روایت 14 مثلا داره لم یقبل منه شیئا، لم یقبل داره. در روایت 19 شماره 19 همون باب 29 همشا، در 19 میگه ما قبل منه قبول نمیشه. در روایت 13 میگه لم یکن له ثوابون، ثواب نداره. در روایت 12 میگه لم ینفعه ذالک شیئا، لم ینفعه ذالک شیئا. در روایت 2 میگه ما کان له علی الله حق فی ثوابه، دقت کردی؟ حق ثواب نداره. 1 لم ینفعه، 2 لم یکن له ثواب، 3 ما قبل من، 4 لم یقبل من، 5. اینا تعبیرات مختلفه، ولی در بعضی از روایات میگه اینها نه تنها ثواب ندارن، اینها یلقون فی جهنم، اعمالشون کرماد نشتدت به ریح فی یوم آسف، اعمال کرماد نشتدت به ریح فی یوم آسف یعنی هیچی، یعنی باطل. تعبیرات هم تعبیر باطل داریم، هم تعبیر لم یقبل داریم، هم تعبیر لم یکن له ثواب. نمیشه همینطوری ما یه مرتبه فتوا بدیم، باید اینا بذاریم مقابل هم. آیا اون روایات لم یقبل قرینه میشود بر تفسیر اون روایات دیگر؟ یا اون روایات قرینه می شود که لم یقبل به معنی لم یصح. جمع بینهما چی میشه؟ بطلان یا جمع بینهما عدم ثواب. کدامش؟ ثم این روایات رو قشنگ لسانش رو میبینید، من میخوام امروز دیگه این بحث تمام کنم. ثم اینها مال کسانی است که ناسبیان. اون که میگه برو در آتش جهنم میفته، ناسبی رو میگه، یا جاهل قاصر هم میگه، یا جاهل آخه جاهل مقصر برو در آتش جهنم، جاهل قاصر نمیاندازه. قاصر، شما کافر قاصر هم میگی خدا مجازاتش نمیکنه، گناه نداره، جاهل قاصر. آیا هر سه گروه میگیره؟ یا اینا ناظر به قاصره؟ یا اون روایات تند و تیز ناظر به ناسبی و مقصره؟ و اون روایات ملایم ناظر به قاصره مثلا؟ اینا رو باید درست بیندیشیم. شاید نتیجه قول به تفصیل باشه که ما قابل به تفصیل بشیم کجا باطله، کجا ثواب نداره، کجا مشروط به این است آخر کار قبول بکنه، کجا مشروط نیست. نمیدونم این بحث اجمالی که من کردم فشرده آیا ابعاد مسئله رو روشن کرد که مطالعه کنید یا نه. حمد به صحت میکنم و با حسن ظن میگم انشاءالله روشن شد. و صلی الله علیه.